أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل وسلم وزد و بارک على صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و الشجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه والعلوم الكاظمیه والحجج الرضویه والجود التقویه والنقاوة النقویه والهیبة العسکریه والغیبة الالهیه الحجة الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. بهم نتولى من اعدائهم نتبرأ الى الله. شب قدر، شب 19 ماه شریف رمضان و رمضان، این که این شب عزیز شب قدر باشه، همین الان همه با هم تلاوت کردیم این سوره بزرگ و ماندگار رو، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر. چقدر عظمت داره این شب که خدای متعال به پیامبر اکرم میفرماد و ما ادراک ما لیلت القدر. درک لیلت القدر رو خدای متعال به پیغمبر اکرم هم میفرماد و تو نمیدانی، چه میدانی که لیلت القدر چه شبیه؟ البته یه شرح کوتاهی میدن خدای متعال، ولی اون پاسخ ما ادراک ما لیلت القدر به تمام قطعا نمیشه. شب با عظمتیه. ذکرهم به ایام الله، یکی از عظیمترین ایام الهی این شب. هر سال این شبها یه مقداری راجع به خود شب قدر روایاتی رو با هم مرور میکنیم. امسال اجازه بدید خیلی به این امر نپردازیم که الحمدلله به اندازه کافی راجع به این موضوع بحث میشه، ولی همینقدر که در سوره مبارکه الان تلاوت کردیم، لیلت القدر خیر من الف شهر، تقریبا برتر از یک عمر، هزار ماه، تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر سلامون هی حتی مطلع الفجر. ملائکه و روح از همه بخشهای حکمرانی الهی، از اول ماه رمضان توفیق داریم در هیئت محترم محبین اهل بیت علیهم السلام در جوار شهداء دامنه کوه خضر نبی، 14 شهید گمنام، یه موضوعی رو امسال تو این 14-15 شب با هم، هی هر شب بر اساس آیات قرآنی که تلاوت می کردیم در ختم قرآن بهش می پرداختیم. امسال توفیق پیدا کردیم راجع به این دامنه حکمرانی الهی، توجه به این بخش از قدرت خدای متعال که اتفاقا از بس در قرآن به وفور آیات متعدد تو این موضوع آمده، صفحه به صفحه، دیگه نمیشه گفت جزء به جزء و حزب به حزب، صفحه به صفحه خدای متعال توجه میدن به جایگاه خودشون در این مقام، در مقام ربوبیت، ارباب عالم بودن، حکمرانی. شب قدر یک جلوه از جلوات همین قسمه، تنزل الملائکه و روح فیها بإذن ربهم من کل امر، از هر امری یعنی از هر بخشی از این نظام فرمان روایی من میان پایین نازل میشن این ملائکه بر روح، که البته روایات متعددی داریم که حتی اینجوری هم نیست که مثلا ملائک فوج فوج همینجوری دست دست بیان پایین، نه، تو بعضی از روایات میدیدم که نوبت میگیرن حتی از ملائکه مقرب، یعنی این که ملائکه تنزل پیدا کنن پایین بیان و برای اون اتفاق خود رو برسونن، این هم اینجوری نیست هر ملکی اراده کنه حالا نازل بشه و حالا به مقصدش برسه. سلامون هی حتی مطلع الفجر، اون شب دیگه شب سلام تا طلوع فجرش سلام از هر قسمش، یعنی از جنبه های مختلفش، که در روایات ما این تنزل ملائکه و روح چرا میان پایین، هرچی اتفاق بالا تو آسمان هاست چه اینها میان پایین، در روایات داره که میان محضر امام زمان میرسن. خب درستم هست، روایات متعددی در این باره هست. باز میگردیم دوباره، باز بر میگردیم به همون بحث حکمرانی الهی. شما یه شب قدر در سال داری، یه وقتی نگاه معنوی به شب قدر میکنی که آقا در این شب چقدر از بندگان خدا از آتش نجات پیدا میکنن. جوشن کبیر رو هم برای همین میخونیم، خلصنا من النار یا رب. بسیاری از گناهکاران رو از جهنم نجات میدن، یعنی بیرون میارن، خلاص میکنن از جهنم. یه نگاه معنویه، از جهنم بیرون میارن، خدا مورد بخشش و آمرزشش قرار میده. اون حدیث مشهور حضرت موسی علی نبی نوالی علیه السلام که کسی از ایشون سوال میکرد و ایشون همه جوابها رو در شب قدر میفرمود، راجب انفاق شب قدر، راجب استغفار شب قدر، راجب نماز شب قدر، دیگه هر سال تکرار کردیم، امسال تکرار نکن. یه وقتی از نگاه به شب قدر نگاه معنویه، بیشتر از همه سال، همه سال خدای متعال تو این شب از آتش جهنم نجات میده، میبخشه بندگان رو. اما شب قدر برای بخششه؟ نه. شب قدر برای آمرزشه؟ نه. آمرزش یکی از موهبت های الهی، کرامات الهی در این شب عظیم القدر. و اتفاقا درک امشب هم باز بسته به همین آمرزشه. استغفار یه امر مهربری، امشب توبه، انابه، توسل، تواضع، تذلل، این واقعا یه امر مهربری امیرالمؤمنین به همین امشب، به شیعیانشون، به همون کسانی که در کوفه بودن. بعد نماز عشا فرمودن بمانید مسجد، پیغمبر فرموده احیا بگیریم. امشب شب عبادت، امشب شب تسبیح و ذکر. خب نموندن و این خیلی عجیبه. ما الان همین قومیم، مثلا مسجد مقدس جمکران یا حرم مطهر، اینجا مصلا، مسجدها غالبا اکثر مسجدها تو کشور هم همینجور. امشب شب خیلی خاصیه برای خود ما که بالاخره دستهای بسیاری از بندگان به سوی آسمان بلنده و درهای آسمان ها هم بازه. واقعا شب پر خیر و برکتی از این باب. میگن آقا شب قدر دیگه، این مونده دیگه، سنت مؤمنانه ما و هرچی هم پیشتر رفتیم توجه به شب قدر بیشتر شده، توجه به این فضاها بیشتر شده، اگرچه تبرج و تظاهر به کفر و فسق هم تو بعضی از بخشها، اون هم با برنامه، مثل همین بیبندوباری و همین کشف حجاب و مثل این فضا این چنینی، اینا هم هست. ولی شما نگاه بکنی از بالا که ببینی، میبینی توجه به معنویت تو این شبها خیلی زیاد شده. حتی بخشی از اینهایی که رعایت نمی کنن این مسائل رو، بخشیشون به مسائل معنوی پایبندن، واقعا پایبندن، حالا یا به هر دلیلی دارن. عرضم به حضورتون که آب آسیاب دشمن میریزن. و این در کل معنویت هرچی جلوتر میریم، تا حالا که اینجوری بوده، در کل خیلی بیشتر. و برای همین هم درک فضای سیاسی، فضای اجتماعی خیلی بالاست، بالاتر از گذشته است. به خاطر همین اقبال معنویه تو جنبه های مختلف هم. تو سفر اربعین شما میبینید، توی فضای این دعاهای عرفه میبینیم، توی بحث های توسلات و مجالس امام حسین و مجالس اهل بیت میبینیم دیگه. حالا این چیزی نیستش که نیاز به گفتن داشته باشدم، چشمشو باز کنه میبینیم. این جنبه معنوی شب قدر یه موضوعه. ولی شما تو این سوره مبارک قدر جنبه دیگری رو میبینی خدا برجسته میکنه. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. خب این سلام کجا تحقق پیدا میکنه؟ محضر امام. امام چه کسیه؟ چون از کل امر با نوبت تنزل پیدا میکنن در یه تشریفات خاصی امشب محضر بقیت الله الاعظم میرسن. این اتفاق صرفا یک اتفاق معنوی نیست. نگاه خدا به لیلة القدر نگاه حکمرانیه. تو همین آیات سوره لیلة القدر هم خدای متعال میتونن بخشی از آیات توبه، بخشی از آیات استغفار، آیات نجات از جهنم و این حرفا رو هم بیارن، اما این نیست. یا امیرالمومنین علیه السلام این آیات رو تنظیم کردن در قرآن به بالاخره اعتقاد ما شیعیان. اینجا توی همین سلامون هی حتی مطلع الفجر کار تمام میشه. خب آقا ما الان به اون جنبه معنوی توجه بیشتری بکنیم یا به این جنبه‌ای که خدا مورد نظرشه، اون جنبه خاص حکمرانی و ربوبی خودش، و شما به همون جنبه الهیش هم توجه بکنید، یعنی اراده خدای متعال رو بهش توجه بکنید، در این لیلة القدر هم بهره معنوی میبرید. منتها اون طرف اگه فقط به انابه و توبه امشب خلاصش توجه به امام نشه، ممکنه از این ورش بهره ای نداشته باشه. بله توبهش ممکنه پذیرفته شده باشه، منتها خب این توبه ای که بنده توبهش هم پذیرفته شد، پاکم شد، شد مثل روز اولی که به دنیا آمده. بعدش بعد سرنوشت سال آینده رو بر اساس چی می نویسن؟ شما همین الان برید به هر مجموعه این که مراجعه بخواید بکنید بکنید، این سازمان های دولتی حکومتی برنامه سال آینده رو بر اساس چی می نویسن؟ پیغمبر اکرم فرمود مقدرات بر اساس این نوشته میشه، بر اساس همین توبه بندگان خدا. نه، یکی از جهاتی که بهش توجه میشه توبه است، یکی از جهاتی که بهش توجه میشه انابه است، بازگشته. البته جهت مهمیه ولی یکی از جهاته. ظرفیت هم مهمه، قابلیت هم مهمه. اگر قرار بود قصه لیلة القدر به قله مقصد خودش برسه در طول این 1400 سال، خب الان اینطور نبود که شما بعد از 1400 و اندی سال، 40-50 سال، 1400 و 40-50 سال هنوز امام زمان ارواحنا فدا بین امتش نباشه. یعنی اگر هم هست پنهان باشه، مخفی باشه، ولایت تحقق عینی پیدا نکنه. چجور آنخه سلامون یه اتامت لالفج، ملائکه و مقربین میان محضر امام زمان ارواح و نافدا امشب میرسن، یا شب 23 یا شب 21 فرق نمی کنه، شبهای قد میرسن. بعد خود ما که رعیت این امامیم، از اماممون بیخبریم. بیخبریم نه این که بیخبریم آقا ایشون یه جای دیگه هستن، ما یه جای دیگه هستن، نه ظرفیت درک اماممون نیست. کی باید این وصل و تحقق بده؟ خدای متعال. کی تحقق میده؟ و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. میفرماد هر وقت ولایت من و ولایت رسول من و ولایت ائمه هدا علیهم السلام تحقق پیدا کرد، هر وقت اتصال به خدا صورت گرفت، هر وقت اتصال به امام صورت گرفت، فإن حزب الله هم الغالبون، این غلبه قبل از فرج صورت میگیره، بعدش هم امام زمان تشریف میاره. از همه چیز در آمرزش نیست، همه چیز در توبه نیست، اگرچه توبه مقدمه ی همه چیز هست. منتها مقصد شب قدر توبه نیست، جزء مناسک شب قدر توبه است. شب قدر برای چیز دیگریه. شب قدر برای توجه به خدای متعال در مدیریت عالم، بندگان خدا به این توجه کنن. شب قدر مال شما فقط نیست، مال همه عالم امکانه، منتها شما سهم بیشتری دارید چون به امام نزدیکترید، چون نسبت به امام مسئول ترید، چون قدم اصلی رو شما برمی‌دارید. شما مؤمنین، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یا ایها الذین آمنوا، داره اولش. کسانی که تحقق امر فرج رو بالاخره به اونها سپردن، اینها مؤمنینن. ملائکه هم منتظر شما، ارواح طیبه هم منتظر شما، شهدا، صالحین، صدیقین، انبیا، ائمه هدا، همه منتظر شما. بی جهت نیست. شهادت امیر المؤمنین، ضربت خوردن امیر المؤمنین علیه السلام امروز محقق میشه، شب قدر 19 هم. اونم تو محراب عبادت. شما ببینید می اومدن از ضرب شمشیر امیر المومنی علیه السلام شکایت میکردن، خیلی حرف ها میزدن، پیغمبر اکرم فرمود بس کنید دیگه، انقدر راجب علی حرف نزنید، خشنون فی ذات الله. هر چقدر علی حماسه آفرین، جنگجوی، مبارز، شمشیر بی امانی داره، به خاطر ذات اقدس الهه، به خاطر میل خودش که نیست، بر اساس هوا و هوسش که شمشیر نمیزنه علی ابن ابی طالب. بس کنید انقدر راجع به علی حرف بد نزنید. خب حالا امیر المؤمنینی که یعصوب الدینی که اصلا به صلابت شمشیر شناخته میشه، حضرت زهرا فرمود نقم و الله من هنکیر سیفه،
تمام مشکل شیعیان اون روز که نپذیرفتند امیر المؤمنین رو، به دیگری سپردن، به سعد ابن عباده سپردن امر رو. بعد از سعد ابن عباده هم دیگران آمدن، از سعد ابن عباده گرفتن و رفتن. حضرت زهرا فرمود این مهاجر، این انصار فقط به یه دلیل حق علی رو به او ندادن. خود امیرالمؤمنین خطبه خوان، خود امیرالمؤمنین صحبت کرد، واقعا مردم شما دنبال امامی غیر از من میگردید؟ در کسی غیر از علی صلاحیت امامت امت میبینید؟ خود آقا ابوذر یک طرف، سلمان یک طرف، عباس یک طرف، ابن تیهان یک طرف، هر کسی شروع کرد یه گوشه‌ای تبیین کردن، اما راه به جایی نبردن، مردم بر نگشتن. اینی که مقام معظم رهبری امروز میفرمان جهاد تبیین، چون تأثیر در جهاد تبیین میبینن. اون روز جهاد تبیین تأثیری نداشت، ولی باز وظیفه جهاد تبیین بود. حضرت زهرا، حضرت زهرا سلام الله علیها اون روز فرمود این که مهاجر و انصار حق امیر المؤمنین رو به او بر نمی گردانند، خوششون نمیاد. قول قرآن اکثر هم للحق کارهون، خوششون نمیاد از حق بخواد حاکم بشه، با این که همشون مؤمنن. این علتش چیه؟ نقمو بالله من هنکیر سیفه، شمشیر علی ابن ابی طالب. شما همین امشب، شب 19 هم، همین ماه رمضان که ماه رمضان آخر امیر المؤمنین علیه السلامه، که او سالهای سالها بوده امیر المؤمنین منتظر این ماه رمضان بوده و منتظر امشب وعدشو از رسول خدا گرفته. همین ماه مبارک رمضان آخرین خطبه امیر المؤمنین علیه السلام، حالا هست خطبه هست نمیدونم چقدر برسیم، آخرین صحبت های امیر المؤمنین با مردم قبل از فضای شهادت، قبل از وصیت بعد از ضربت و اینها، آخرین خطبه امیر المؤمنین چیه؟ این امار، این ابن تیهان، این ذو شهادتین، اینا اخوانی الذین رکبوا الطریق. حالا انشالله میرسیم، مرور میکنیم. بعدش آخر خطبه فریاد بزنن الجهاد الجهاد الجهاد. آخرین خطبه امیر المؤمنین علیه السلام اولین خطبه امام حسن مجتبی شد. امام حسن مجتبی هم دقیقا به همین نکته اشاره کرد، یعنی اصلا تکلیف بعد از امیرالمؤمنین تغییر نکرد. فرمود برید در معسكر مدائن، برن لشکر رو آماده کنن. به امام حسین علیه السلام 10,000 نفر نیرو، به دیگری همینجور لشکربندی کرد امام علی علیه السلام. حرکت میکنیم، برگردیم، بعد از جنگ صفین بود دوباره برگردن در میدان نبرد. اصلا امیرالمؤمنین و میدان نبرد. نقمو من هو والله نکیر سیفه، همه مسئله امیر المؤمنین شمشیر علی ابن ابی طالبه. بعد علی ابن ابی طالب شب قدر در محراب نماز صبح به شهادت برسه. آدم عاقل این اتفاقو ببینه از خدا سوال نمی کنه چرا؟ خدایا تمام سرنوشت علی رو با شمشیر رقم زدی، از اوان کودکی تا این سنی که رسیده علی ابن ابی طالب، علی بود و شمشیر. یه دفعه امیر مؤمنین تو محراب عبادت کشته میشه، شب عبادت. پس موضوع شب قدر فقط موضوع عبادت و معنویت نیست. اونهایی که امیر المؤمنین علیه السلام رو از جایگاهش تنزل دادن، فرمانش رو نبردن، تنهاش گذاشتن تا یک کسی مثل اشقل اشقیایی، مثل ابن ملجم مرادی بتونه بیاد ایشون رو ترور کنه صبح روشن. اونها مسئله شون با علی ابن ابی طالب عبادت علی ابن ابی طالب که نبود. خدایا چه قصدی داری؟ چی میخوای به ما بفهمونی؟ شب قدر بالاخره شب چیه؟ شب توبه است؟ پس علی ابن ابی طالب اینجا چه کار میکنه با فرق پرخون؟ شب انابه است؟ پس تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر. چرا؟ چرا دستگاه و سازمان مدیریتت رو گره زدی به این تنزل در محضر امام زمان در روی زمین؟ بالاخره شب معنویت یا شب سازماندهی عالم امکانه یا شب تعیین مقدرات همه عالمه؟ تعیین مقدرات چه کار داره به فقط عبادت و معنویت؟ کدومش؟ رفقا 17-18 شب پای کوه خضر ما با هم داریم هر شب 10-15-20 آیه میخونیم راجع به همین جریان حکمرانی خدا. امشب ببینید به چه آیاتی رسیدیم. همین امشب تو همین دورخانی جزخانی قرآن هیئت سوره مبارکه قصص، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. چیه این داستان موسی و فرعون؟ ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. فرعون علا فی الارض، ادعای خدایی کرد، برتری جویی، تکبر ورزید نسبت به خدای متعال، علا فی الارض. گفت دیگه انا ربکم الاعلا، مگه نگفت؟ پس باز داستان حکمرانی خداست. جعل اهلها شیعا، چجوری باید فرمان روایی کنه؟ خلاف دستور خدا. دستور خدا اینجوریه، ان هاذهی امتکم امتا واحده انا ربکم فاعبدون. دیشب خوندیم فتقون، دیشب خوندیم پریشب فاعبدون رو خوندیم تو همین سوره هایی که داریم ختم قرآن میکنیم. خدا با اتحاد کلمه مدیریت میکنه، فرعون با تفرق. شما الان این حرفو خیلی خوب میفهمید. تسلط امریکایی‌ها در منطقه نقششون چی بود؟ تشتت دولت‌های اطراف جمهوری اسلامی، اینها رو تضعیف کنن، همه جوره برایشون تسلط پیدا بکنن، عراق رو تجزیه کنن، سوریه رو تجزیه کنن، افغانستان رو تجزیه کنن. جنایات هم که دیگه یذبحون ابناءهم یستحیون نساءهم دیگه دیدید. ای کاش یستحیون نساءهم میشد. فرعون فسادش خیلی کمتر از فساد امروز فرعون امروزه. اون مردانشون رو میکشت، زنهاشون رو زنده نگه میداشت، اما جنایاتی که امروز کردن خیلی جنایات هولناکیه. زنهای هر فرقه ای رو تا اسیری گرفتن. این دستگاه فرعون زمان اونها رو به فروش گذاشتن. چه بلایی که سرشون نیاوردن. دیشب عرض کردم شهید محمد مهدی لطفی نیاسر خون گریه میکرد، این حرفا رو میزد، یعنی تمام قصهش این بود. گفت ای کاش این زنهایی که میگیرن به شهادت برسونن، ولی سرنوشت اینها دیگه سرنوشت شومیه که هیچ کسی دیگه حاضر نیست توی چنین سرنوشتی زندگی کنه. امروز شما برده بخری، اونم به عنوان برده چه زنی رو بخری که برای خودش شرف داره، آبرو داره، عزت داره، فرهنگ داره، زندگی داره، عشیره داره، خانواده داره، اسم داره، نسب داره، حسب داره، برده نیست، کنیز نیست. رحمت خدا به شهدای مدافع حرم، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی جلوی چه جنایتی رو به امر ولایت گرفتن، با خونشون، با جانشون. علاف الارض، فرعون در مقابل من قد علم کرده. خب خدایا شما در مقابل فرعون چه میکنی؟ اصلا مسئله قصه فرعون و موسی نیست. میفرماد این کتاب، این قرآن روشن آشکاره، من هم فرمو دارم صریح با شما مردم میزنم، خیلی صریح دارم میگم. ما وقتی داستان فرعون و موسی رو میخونیم، مثل یه داستان تاریخی مرور میکنیم. حالا یه ستمگری بوده، ستم کرده به یه جماعتی، به یه قومی. نه، مسئله این نیست. مسئله علاف الارض، علو و برتری جویی و کبر و غرور در برابر عظمت خدای متعال، در برابر موسی. موسی علی نبی و آله و علیه السلام بعدن مأموریت پیدا کرد با این فرعون به جنگ، توی گهواره بود، آمد در کاخ فرعون. فرعون داشت جنایتش رو می کرد که موسی مأمور شد به نابودی فرعون، نجات قوم بنی اسرائیل. دوستان جوان، تمنا می کنم دقت کنید، یکی از مناسک امشب که شب قدر انشاءالله اگر باشه تفکره، می کمی فکر کنیم. این همه خدای متعال تو تمام قرآن، دوباره اونها دوستانی که نبودن شبهای گذشته با ما تو این 17-18 شب، برن یه مروری بکنن. از این به بعد قرآن رو داری ختم میکنی، یه مروری بکن، با این نگاه کن که خدای متعال داره برای چی، با کی، به چه منظوری صحبت میکنه. منظور خدا چیه؟ چرا این همه خدا نسبت به حکمرانی خود، نسبت به قدرت برتر خود، نسبت به ربوبیت خود تأکید میکنه؟ چرا این همه تو هر سوره‌ای، تو هر صفحه‌ای، حتی مقابل این فرعون خدایا چه میکنی؟ مقابل این فرعون، و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. یعنی جنگ فرعون با خداست. من مقابل این فرعون ارادم به این تحقق پیدا کرده. دیگه این آیه رو همه شما ها حفظید، نورید و انمون نعلالدین از تضعفو فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. هممون میدونیم آیه مخصوص بقیت الله العظم ار با اونا فداه. مستضعفی که تا امروز 1182 ساله این حق از او سلب شده، حق حکمرانی عالم به جانشینی خدای متعال، خلیفت الله، بقیت الله، داعی الله، حجت الله، ولی الله. اینو دیگه هممون این آیه رو حفظیم، حداقل بر بچه های انقلاب، از اول انقلاب تا حالا این آیه رو به تعداد موهای سرشون هی شنیدن، نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. وقتی اون بیداری اسلامی رخ داد، جوانای مصری و تونسی و لیبیایی و دیگر و دیگر رو حرکت کردن، دیکتاتورهاشون رو سرنگون کردن، همم در این کلمه وحدت نظر داشتن که ما میخواییم اسلام حکومت کنه بر ما، ما میخواییم حق و عدالت مستقر بشه. اون موقع مقام معظم رهبری این آیه رو خوندن، نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این بیداری اسلامی مصداق تجلی تحقق این آیه است، یا حداقل تلیعه تحقق این آیه کریم است. در ارتباط با انقلاب اسلامی هم ابتدا حضرت امام این آیه رو خوندن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. جلوتر هم آمدیم، همین سال گذشته پیروزی هایی که به دست آمد، این وحدت رویه‌ای که همه گروه های جهادی و انقلابی این منطقه خاور یعنی این غرب آسیا از گروه های 48 تا کرانه باختری تا خود فلسطین تا لبنان تا همه جا تا غزه، همه اینها به این نتیجه رسیدن که دیگه باید ریشه اسرائیل رو بکنن، ریشه صهیونیست رو بکنن، به یک اتحاد مبارکی رسیدن. باز همین آیه در خطبه روز قدس سال گذشته رو یه بار مرور کنید متن عربی رو، دوباره اشاره به همین نورید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض، اراده کردیم اونهایی که مستضعف شدن در روی زمین. مستضعف یعنی کی؟ یعنی خودش ضعیف نیست اما به ضعف او رو کشیدن. علی ابن ابی طالب اومد کنار قبر پیغمبر گفت یا اخا یا رسول الله ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، من علی که ضعیف نیستم منو به ضعف کشوندن، میخواستن منو بکشن که اگر حضرت زهرا نبود حضرت علی علیه السلام رو به شهادت رسونده بودن در مسجد. حضرت زهرا حضرت علی رو برای ما حفظ کرد، همون حضرت زهرایی که امروز پرچم به دست ایشونه. خب علی علیه السلام مستضعفه، ائمه معصومین علیه السلام یکی پس از دیگری مستضعفن، ضعیف نیستن، به ضعف کشیده شدن. امام زمان ما ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف مصداق مستضعفه. مستضعف به مسکین نمیگن، مسکین یه چیز دیگه است، مسکین یعنی فقیر، مستضعف یعنی کسی که به ضعف کشیده شده. اراده کنه بقیت الله عالم رو میتونه کن فیکون کنه. سال یک بار ملائکه از آسمان ها نازل میشن شب قدر محضر بقیت الله میرسن تا همه امور رو با او هماهنگ کنن. جانشین خدا در مدیریت همه کائنات، همه هستیه بقیت الله العظم. امشب شب چنین عظمتیه، شب تنظیم عالم امکانه. یکی از دلایلش هم این که خدا راحت امشب گناهان رو میبخشه به خاطر عظمت امشبه. مگه ما کی هستیم؟ مگه چی هستیم؟ مگه گناهمون چیه؟ به قول امام سجاد فداش بشم عرض میکنه تو همین مناجاتی که حتما خوندیم این شبها، و ما انا یا ربه و ما خطری، من کیه؟ من کیم که اصلا تو بخوای منو اقابم کنی عذابم کنی؟ و ما انا یا ربه و ما خطری، من کیم اصلا؟ آدم وقتی در شب قدر قرار میگیره این ذره بودن خودش رو بیش از پیش حس میکنه. امشب در عالم چه خبره؟ من دنبال چیم؟ من فکر میکنم آیا من امشب پذیرفته میشوم، بخشیده میشوم یا نه؟ عزیزم امشب معادلات هستی ترازش خیلی بالاست، برای همین خدای متعال خیلی با رحمت نگاه میکنه به این بندگانش، چون کار اصلی امشب چیز دیگریه. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. چرا از همه امر؟ چرا از همه بخشهای مدیریت کائنات؟ اون هم با نوبت، اون هم با تشریفات خاص میان محضر امام میرسن. سلام هی حتی مطلع الفجر، تا سپید دم، کار عالم تا سپید دم بسته می شود. نورید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض، یعنی و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. دیگه چی؟ آیه بعد و نمکن لهم فی الارض و نوری فرعون و هامان و جنوده هما من هم ما کانو یهدرون. مستضعفین رو دیگه تمکین میکنیم در روی زمین، اینها رو به قدرت میرسونیم. اراده خدای متعال اینه که در برابر برتری جویی، در برابر حس دروغین خدایی، انا ربکم الاعلای فرائنه، بایسته به وسیله یکی، به وسیله ولیش، به وسیله این مستضعف. این اراده خداست. برای همین شما هر سال باید توجه کنی به این مقام بقیت الله الاعظم ارواح نافدا، باید توجه کنی به این مقام امام زمان، باید توجه کنی به این مقام امامت، باید توجه کنی. تو مسئول در قبال امامی هستی که این امام بر اساس اراده خدا باید همه فرائنه عالم رو به زیر بکشه، باید قدرت مطلقه همه هستی باشه که هست، ولی تحقق عینی پیدا بکنه، بالفعل بشه این قدرت، و این کار شماست. من یتولى الله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. کار شماست. حالا شبهای قدر مردم در لابلای عبادتشون میگن آقا برای امام زمان هم دعا کنید، برای امام زمان هم دعا کنیم، امشب شب امام زمان. امشب اصلا ما آمده ایم برای امام زمان ارواح نافدا کاری کنیم، کاری کنیم. امشب شب عهد، امشب شب میثاق با امامه، برای امام زمانم دعا کنید. میشنه به بزرگتری میگن مثلا فلانی برای ما هم دعا کن. آره خب دیگه، الان مردم در خونه خدا آبرو دارن، بالاخره عبادت میکنن، برای امام زمانشون هم دعا کنن. این امام زمان چقدر اینجا کوچک شده، برای امام زمان هم دعا کنی. کنار مثلا 10 تا آرزو و دعایی که داریم، نمیدونم مشکلاتمون حل شه، پیامک دادن آقا امشب یادتون نره گرونی ها، یادتون نره تورم، یادتون نره. خب کنار گرونی ها، گران تورم، کنار مسائل اقتصادی، کنار اینها، خب یکیش هم امام زمان هم دعا کنیم. امشب آمدیم یه دعا کنیم بریم. امشب اینه، به خاطر این اتفاق تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر. هار اصل امشب ما تجدید عهد، سلامون هی حتی مطلع الفجر، سلام به بقیت الله الاعظمه، اتصال به بقیت الله الاعظمه. و سلام و اتصال معنا و مفهومش چیه؟ با هم مرور کردیم محرم. امام باقر علیه السلام فرمود فلسفه زیارت چیه؟ تجدید عهد و میثاق، تجدید عهد و میثاق. مظلومیت امیرالمؤمنین علیه السلام، مظلومیت امیرالمؤمنین علیه السلام اینه که در شبی ضربت میخوره که شب قدرت الهیه، شب قدرت علی ابن ابی طالبه، تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم، میرسن محضر علی ابن ابی طالب. او به سرانگشت قدرتش باید کائنات را رقم بزند. ترور میکنن علی رو مقابل یه عده شیعه کور و گنگ و خواب و بیهوش. مظلومیت علی ابن ابی طالب به اینه. نمیبینی جبرائیل فریاد میزنه کن فیکن کرده همه هستی رو، تهدمت والله ارکان الهدا. آقا علی ابن ابی طالب رو ترور کردن، چرا جبرئیل میگی همه ارکان هدایت منعدم شد؟
تو نمیدونی علی ابن ابی طالب کیه؟ تو توجه نداری به علی ابن ابی طالب، به جایگاه علی ابن ابی طالب، به جایگاه علی ابن ابی طالب.
و انفصمت والله اعلام التقا. جبرائیل، آقا جبرائیل یه جاهایی در مقام موعظه پیغمبر اکرم برمیاد. و انتصمت والله عروت الوثقا، فقد استمسک بالعروت الوثقا لم فصام لها. عروت الوثقا اون حبلیه که هیچ وقت اگر کسی به این حبل متمسک شد و پیوست از حق و ولیش جدا نمیشه. میفرماد امشب این عروت الوثقا از هم گسسته شد. قتل ابن عم محمد المصطفى
آخر میگه قتل علی المرتضى.
فقط جبرائیل امین میفهمه که امشب چه خبر شده، چون اون اشراف داره به عالم. امشب شب قدرت نمایی خداست، امشب شب سازماندهی عالم امکان به دست ولی خداست. امشب بنده برای همین به تو توجه میشه، خوب هم توجه میشه که شب خداست، که شب خداست، نه شب ما، شب خداست، شب قدرت نمایی خداست. ما با خدا چه کردیم؟ ما با خدا چه کردیم که در شب قدرت نمایی خدا تنزل الملائکه و روح فیها ولی خدا رو اینطور در محراب عبادت به خاک و خون کشیدیم؟ ما با خدا چه کردیم؟ خدای متعال برای این که برای همه عالمیان اوج قربت امامش و ولیش و خلیفه و جانشینش رو برسان، شهادت او رو گره میزنه به لیلت القدر. علی ابن ابی طالب اگر در میدان شهید میشد، انقدر مظلومیتش نمایان نمیشد که در شب قدر ترور شد. در شب خدا کشته شد علی. علی در شب ایجاد نظم همه هستی و کائنات، نظم رو از هم دریدن، با فرق علی رو به خاک و خون کشیدن.
به این توجه کن تا بتونی قدر امام زمان تو بشناسی. امشب شب شناختن قدر امام زمانه. ملائکه میشناسن این ماییم که بی در و پیکر خودمون رو از هر طریقی سعی میکنیم به حضرت برسونیم. خوش به حال اونایی که البته میرسن امشب، خوش به حال اونایی که شبهای قدر به ولیشون میرسن، اما ملائکه اینطور نیست. امشب شب شناختن قدر ولی حقه. لذا پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود علی جان امشب شب توه و شب فرزندان توه. یا رسول الله بیا ببین شب علی با علی چه کردن، یا ببین شب علی با علی چه کردن. شب علی، شب تعیین قدر و منزلت و ولایت علی با علی چه کردن. نفرین به این امت،
نفرین به این امت، نفرین به این امت که علی ابن ابی طالب پرسید حسنم چند روز مونده، چند روز گذشته، حسینم چند روز مونده، ای میشمره تا برسه به شب 19. امسال نگاهمون نگاه دیگریه، با نگاه به عظمت خدا میخوایم این پایینو بفهمیم. اللهم عرفنی نفسک فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك يا نبيك لم أعرف حجتك. به خدا اگر کسی به خدا توجه نکنه در این جایگاه، مگه میتونه بفهمه علی کیه؟ فرمود حسنم برو مسجد خطبه بخوان. چی بگم بابا؟ بگو خدا امیر المؤمنین گفته که من این خطبه را بخوانم. خدا لعنت کنه هر کس که آق به پدر و مادرش بشه. رفت امیر امام حسن مجتبی این جمله رو گفت، ما یکی دوتا جمله دیگه حالا هست نمیخوام از رو بخونم که باز نشه، زمان گذشت تمام شد. آقا اگه مردم سوال کردن چی بگم؟ چی شد آخه بی مقدمه؟ خدا لعنت کنه فرزندی که من آق پدر و مادرش بشه. و منظورت چیه حسن ابن علی؟ آقا حسن ابن علی فرمود، و تا گفتن حسن ابن علی منظورت چیه، فرمود اینو آقا فرموده، امیر مؤمنان فرموده، برید به علی بگید. مردم جمع شدن پیش امیر المؤمنین، چی بود این داستان؟ حسن ابن علی آمد گفت خدا لعنت کنه هر کی آق پدر و مادرش بشه. بعد امیر مؤمنان، خاک بر سر من علی که برای توجه دادن به خودت باید از رابطه پدر و فرزندی حرف بزنی. علی ما داریم شب قدر برای شناختن جایگاه تو داریم از رابطه تو با خدا حرف میزنیم، تو چقدر قریب بودی اون روز، شیر و نمک گذاشت، نان که غذاست خورش چیه؟ شیر و نمک. دخترم کی دیدی سر سفره من دو خورش باشه؟ بابا مهمان دخترتی الان. علی باید سبک بار بره امشب. سبک بار کجا بری علی؟ دیگه خیال علی راحته که امشب رفتنیه، چون دیگه کسی مثل فاطمه نداره نگذاره علی مسجد، دیگه نداره علی فاطمه رو. تا آمد شیر، تا آمد نمک رو ببره، فرمود نه شیر رو ببر دخترم، همین نان و نمک افطار میکنم. ای دنیا، ای دنیا، ای دنیا، آخرین افطار علی نان و نمک دادی، اوف بر تو ای دنیا. لقمه ای تناول کرد. امشب شب قدر بود، دل علی مسجد بود، ولی از فرط قربت خانه دخترش بود. به حسنش فرمود دیگه بعد عشا، حسنم چی؟ به همه فرمود مردم بمونید امشب احیا بگیریم، شما هم به امیر مؤمنین بگید آقا به هوای شما اومدیم احیا بگیریم. اون شب تو مسجد کوفه کسی نمون، ما امروز تو مصلا جمع شدیم دور شما بگردیم، ما به هوای شما اومدیم آقا علی، به هوای شما، کار دیگه ای نداریم، ما به هوای شما اومدیم، به هوای فرزند شما مهدی فاطمه آمدیم آقا، کار دیگه ای نداریم. و ما انا یا رب و ما خطری، گناهانمون میخواد بخشیده بشه میخواد بخشیده نشه، ما کی هستیم اصلا؟ اما دیگه نمیخوایم یک سال به سالهای هجرت و قربت امام زمانمون افزوده بشه، سرنوشت عوض بشه، همه چی داره تو عالم عوض میشه، این هم عوض بشه. شاکله قدرت تو نظام جهانی داره عوض میشه، پس که امام زمان ما میاد، از کی مولای ما میاد. هر جوری بود ام کلثوم، چقدر ام کلثوم هم اینجا قصه داره داغ پدر، هم ام کلثوم کربلا. امان از ام کلثوم. فاطمه بنت الحسین میگه یه دفعه دیدم اینجوری نقل میکنه راوی که داره قصه کربلا رو میبینه، میگه یا للعجب یا للعجب دیدم نامحرم ها دنبال ناموس امیر المؤمنین ام کلثوم عمه منن. گفتم خدا یاد، میگه من خودم رو فراموش کردم دیگه، یه دختر تنها و بین این همه نامحرم، میگه قصه خودم یادم رفت، نکنه نامحرمی برسه به عمم ام کلثوم. دیدم عمم میدوه اون ملعون روی مرکب، با ته نیزه چنان به کتف عمم زد. این ام کلثومه، این خانومه، این خانومه که امشب شب اوست. چه کنم بابا، چرا انقدر بیتابی؟ از در خواست خارج بشه، این کمربند به در گیر کرد، اجازه نداد کمربند باز شد. آقا کمربندشو محکم بست، هی زمزمه میکرد علی کمرت رو محکم ببند برای مرگ. چه رفتنی. نمیدونم تا این لحظه متوجه شده یا نه، رفیع صدای مرغها بلند شد، مرغابی ها فریاد کشیدن، فریاد دور عبای آقا رو گرفتن. چقدر جات خالیه فاطمه، نه ام کلثوم نه هیچ کس دیگه ای نمیتونه به فهمه چه خبره. اون فاطمه بود که یه نگاهی کرد، تصرفی کرد از منزل، تصرفی کرد، گفت شمشیر بالای سر علی منو ببرید برسانید. چقدر جای تو خانوم خالیه، چقدر. مگه به اینا آب و دانه ندادی دخترم؟ چرا بابا، به همه اینا آب و دانه دادم. نمیدونم چرا انقدر بیقرارن. اشاره کرد آقا، آرامشون کرد. باید رفتنی رو رفت. آمد و رسید به مسجد آقا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. خود آقا اومد رفت بالای بام، شروع کرد از آن گفت مؤذن شب قدر علی. نداشتی کسی علی بر بالای مسجد از آن بگه؟ کسی نبود؟ اینقدر امامتون تنهاست، از آن گو هم نداره علی. تو راه امام حسن مجتبی رو دید، آقا عرض کرد امام حسن، نگرانی؟ قلب آقا داره از جا کنده میشه. آقا اجازه بده بابا من امروز برم نماز. فرمود نه، خودم باید برم که هیچ، حسنم تو هم مسجد نیا، نیا که نبینی، نیا که نبینی. حسینش کجاست؟ هیچی، حسینش که لشکر سپرده، گفته برو خارج از شهر، اصلا قصه جداست. حسین نباید حتی فریاد جبرئیل رو بشنوه. حسنم تو هم نیا، باید بری مسجد، بری منزل با خانوادت نماز بخونی امشب. بابا همین که گفتم امام حسنم برگشت، خدا آقا اومد مسجد، اذان رو گفت. خب دیگه وقت نماز، این نسیم خورده بود تو صورت نحس ابن ملجم و خوابش برده بود، چون میخواست همون در ورودی ضربه به آقا بزنه، نتونست، خواب مرگ گرفت. آقا اومد با نوک پاش بیدارش کرد، شمشیرش از زیر عبا معلوم بود. تو اومدی نماز بخونی؟ پاشو، نتونستی کاری که قرار در نظر داشتی انجام بدی، پاشو دیگه وقت نمازه. این مدلی نخواب. آقا خودش قاتلشو بیدار کرد. جا نمونی ابن ملجم، من دیگه بیشتر از یه نماز طاقت ندارم. آقا دیگه بیشتر از یه نماز طاقت ندارم. به نماز بس قامت کند به عرش پارا، به خدا علی نبی ند، به نماز جو علی جان، علی جان، علی جان، علی جان. علی جانم چو بگفت نام الله و عدانمود اکبر، بگرفت هیبت حق همه ملک ما سوارا، همه مال که ما سوارا. علی جانا، علی جانا، علی جانا، علی جان.